به نام خدای بخشنده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. قبول باشه طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون در لحظه افطار و سحرگاهان ماه مبارک رمضان بی نصیب نگذارید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با افتخار با برگی دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
در حالی که نزدیک به 10 ماه تا انتخابات آمریکا باقی مانده است، جریان غربگرا در داخل کشور تلاش دارد تا در بستر تحولات کشور و با اسم رمز ترامپ هراسی به کاسبی سیاسی بپردازد. این سویه رسانه‌ای را میتوان در میان جریان‌های اصلاح طلب، خاصه ارگان‌های رسمی برخی احزاب نامونشاندار این جریان دید که با ترامپ هراسی خواهان انعقاد توافق‌های عجولانه با دولت کانونی و حل و فصل اختلافات با آمریکا هستند. در این مستر باید یادآور شد چالش‌های موجود با آمریکا از نوع تاکتیکی نیستند، بلکه کاملا عمیق و راهبردی اند که در بستر تحولات دولت‌ها در ایالات متحده و یا ایران قابل حل و فصل یکباره نخواهند بود. دیوارهای بلند بی‌اعتمادی به اقدامات خصمانه ایالات متحده منجر شده و خواه اوباما بر قدرت باشد یا ترامپ و جو بایدن باشند، ایران در راهبرد سیاست خارجی آمریکا دشمن استراتژیک آنهاست. فشارهای امنیتی و تحریم‌های اقتصادی ابزارهای این دشمنی است که در دوره دموکرات‌ها فراگیر و نرم اجرا می‌شود و در دوره ترامپ با تهدیدهای دیگر ملازم می‌شوند. به هر حال ما تجربه 4 سال ریاست جمهوری ترامپ را نیز داشته‌ایم. مادام که آمریکا از هر جناحی که در قدرت باشند تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی ایران را به رسمیت نشناسد، هر نوع مذاکره و تفاهم با این کشور ناپایدار است، چه می‌خواهد امضای بایدن را داشته باشد یا اثر انگشت ترامپ در پای آن باشد. در ادامه با بررسی این موضوع خواهیم پرسید اهداف ترامپ هراسی جریان غربگرا در ایران چیست و در این مسیر چگونه به کاسبی سیاسی خود می‌اندیشند.
بله، سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرها و سوالهای شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی از مهمان برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی پیرامون موضوع حتما با ما در ارتباط باشید. اما موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی، تحلیل سیاسی پروژه ترامپ هراسی جریان غربگرا و نفوذ در ایران هست. مهمان من جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاست بین الملل هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم شما. پیشا پیش این عید سعید فطر رو به ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم، همچنین قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا.
زنده باشید آقای دکتر اعتمادی. خب موضوع برنامه ما این جریان سیاسی هست که این چند وقت اخیر با عنوان پروژه ترامپ هراسی به راه انداختند. حالا میتونیم بگیم از سمت دموکرات ها هست، شاید حتی بعضی از جمهوری خواهان هم خیلی بعدشون از این جریان ترامپ هراسی نیاد، و از یک طرف هم این در واقع نفوذ در ایران از این طریق، یعنی ما خیلی خوبیم و او بد است، در صورت این که ما هم تجربه دولت ترامپ رو داشتیم، تجربه دولت‌های حالا کلی بگیم، هم دموکرات در واقع آمریکا رو داشتیم، هم جمهوری خواه رو، و یه جورایی سرسری کرباسن، فرقی خیلی نمی‌کنه. شاید بعضی‌هاشون یه خورده مثلا تندتر باشن، بعضیا یواش‌تر باشن، نمی‌دونم. می‌خوام تحلیل شما رو بدونم، به خاطر اینکه وارد بحث بشیم و یک مقدمه راجع به بحث بشه، تحلیل شما اساساً نسبت به این پروژه‌های اینچنینی که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض می‌کنم که این ترامپ هراسی در واقع یک پروژه نرمیه که در شرایطی که ما تو ایران قرار گرفتیم در پی به اصطلاح کشیدن فرایند تغییر ذهن جامعه به سمت یه ناکجا آباد. برای این که بتونیم قشنگ درک کنیم که تو آمریکا چی داره میگذره، دشمن شناسی که مقام رهبری تاکید میکنن اینه. ما تو حوزه فرضیه شناسی تو سیاست خارجی ترامپ رو باید دقت کنیم چی باشه. ببینید، ترامپ ترکیبی از رویکردهای انزواگرایی و واقعیگرایی رو دنبال میکنه، برخلاف ریاست جمهوری های سابقش مثل بوش، مثل اوباما، مثل نمیدونم ریگان و دیگران. در واقع بدون بررسی این دوتا عامل که تعریفشو من الان عرض میکنم بعد وارد سوال شما میشه،
حلال
نمیتونیم سیاست خارجی آینده دولتی که فرض این که میخواد بیاد آی ترامپ تو این کاخ سفید رو ما درک کنیم و براش آلترناتیف هایی درست کنیم که بتونیم از خودمونم در مواقعی که لازم شد دفاع کنیم. قطعا هر انتخاباتی که در هر کشوری رخ میده، به خصوص انتخابات و کشورهایی که برای ما هدفه، تأثیرات اون انتخابات برای چه برای ما چه در طرف مقابل ما هدفه، تأثیر مثبت داره نداره، کی داره میاد کی داره نمیاد. لذا تو شناخت‌شناسی حوزه فرضیه شناسی ما یک نکته رو باید دقت کنیم. ترامپ از منظر گرایش سیاسی و عملکرد اقتصادی نوع انزواگرایان است.
یعنی چی انزواگرایان؟
الان عرض میکنم. اما از نظر امنیتی و نظامی نگاه واقع‌گرایانه داره. یعنی اون چی که ترامپ دنبال میکنه در حوزه سیاست خارجیش به این اعتقاد نرسیدن که در واقع میشه مثل جورج بوش پسر عمل کرد. جورج بوش پسر در واقع یک رفتار تهاجمی نظامی داشت و برای آمریکا هزینه های سنگینی در حوزه جنگ سخت ایجاد کرده. لذا در سیاست خارجی آمریکا به شکل کلان یک رویکرد پیروی میکنن، غالبا پیروی میکنن، غالبا معتقدم نیستن کارشناساشون که با یک سیاست حرکت کنیم، بلکه چندین سیاست رو دنبال میکنن، گرچه این سیاست ها با هم تعارض داشته باشن. حالا من توی بحث‌های دیگه ورود میکنم که همه حاکمیت ها در واقع در حوزه سیاست خارجی و بعضا هم در حوزه سیاست داخلیشون سیاست های چنگانه، تصمیم سازی چنگانه میگن بر اساس اختزای زمان و مکان یکی از اینها رو انتخاب میکنن، که مثلا در حوزه در زمان بوش و پسر حوزه تهاجمی نظامیگیری علیه جمهوری اسلامی رو بود. لذا برای اینکه فرایندی رو به وجود بیارن چیکار کردن؟ اون قصه به اصطلاح حمله به عراق ایجاد شد، نمیدونم ریاض استخدام ایجاد شد، نمیدونم مسائل دیگری که تو خاورمیانه ما شاهدش بودیم. لذا میبینیم که در واقع نقش آمریکا توسط یک جریان درون سرزمینی به وسیله نخبگانش در حوزه سیاست خارجی میشه. ترامپ هم هممون میشناسیم که یک فرد شلخته ذهنی روانیه که در واقع تصمیماتش هم ابن سبیله، ولی کنار این ترامپ افراد و نخبه‌های متعددی قرار گرفتن که در واقع اینو دارن هولش میدن، فارغ از اینکه دموکرات باشه یا جمهوری‌خواه، تو تمام انتخابات آمریکا به همین شکل. بنابراین آمریکا در یک سطح بین‌المللی دنبال مباحث مختلف است تا خود رو به عنوان یک ابرقدرت نشون بده. دنبال اینه که اینا رو، چون من 8 تا 9 تا مورد من خیلی سریع میگم، مفاهیم محوری در نوع نگاه دولت‌های آمریکا بر اساس درگیر شدن در امور بین‌المللی در سطح گسترده جهانیه. یعنی یک منطقه هم دنبال نمی‌کنه، یک نوع استکبار ذاتی منفی خبیثی در خودش ایجاد کرده در سیاست خارجیش که همه دنیا رو مال خودش می‌دونه. چند جانبه گرایی یا یک جانبه گرایی رو دنبال میکنه، جهانی شدن، قدرت، منافع ملی، نقش رهبری نظامی در سطح بین الملل و مداخله گرایی، تعهدات اخلاقی به معرفی منطق سیاست های خارجی جمهوری خود. میبینید دموکرات ها با پنبه سر کشور رو میبره، جمهوری خواه با تبر. بنابراین در حوزه لیبرالیسم بین المللی و نقطه ضد مقابلش ضد امپریالیسم بودن آمریکا، این رویکرد رو تو جهان میدونه، میبینه، حرکت میکنه، لذا میبینیم که فرایند به دست آوردنش اقتدار بین المللی برای خودشه. این جزء کلی سیاست آمریکاست. اون سوالی که فرضاً انزوا طلبی یعنی چی، باید بگم که به معنی پرهیز از درگیر شدن در امور بین المللیه. جورج بوش این انتظار رو داشت که درگیر بشه و درگیر نظامیش برای هر نقطه از جهان رو براش یه امر عادی بود. اما ترامپ این به معنای میخوایم بگیم نسبت به سلف ناخلفش بگیم این جربه زر رو نداره. چرا؟ میگه که اگر درگیر بشن در امور بین المللی در واقع تعهدات دردسرسازی رو برای کشور ایجاد میکنه.
یعنی حتی مثلا میاد سلاح هم ولی میفروشه در کنار،
سلاح میفروشه اما خودش درگیر نظامی
نمیکنه.
کار امنیتی میکنه، کار سیاسی میکنه، اما خودش رو نمیخواد درگیر بکنه، چون اون تعهدات برای از نگاه خود ترامپ ها، برای آقای ترامپ درگیر شدن به شکل مستقیم با جنگ سخت به اصطلاح یک امر ناخوشایندیه.
لذا از درون ترامپ میاد یا اینکه نه این برایند این حزبشونه، برایند جمهوری خواست؟
نه، خود آقای ترامپه. جمهوری خواه میدیم یک
چون ما بوش هم دیدیم دیگه، اونم جمهوری خواه بود.
نه، اون جمهوری خواه یک نگاه تهاجمی نظامی گری داره، چون جمهوری خواه به معنای معتقد انسان ذاتاً شروره، برای شروریت باید از خودمون دفاع کنیم، لذا باید قوی بشیم، باید حمله کنیم.
پس این درون ترامپه.
بله.
پس درونیاتش رو میتونه بر مثلا اهداف حزبشون ارجح قرار بده؟ توی ساختار دولت امریکا
دو دوره قبل قرار داد دیگه، تو برخی از نهادهای بین‌المللی اومد خودشو بیرون انداخت. الان مطرح کرده، میگه اگر من بیام از ناتو میام بیرون، آمریکا از ناتو میکشم بیرون، مگر اینکه شرط گذاشته، مگر اینکه ساختار ناتو بر اساس همین سیاست انزواگری باشه. یعنی اینطور نباشه که هر نقطه از دنیا اتفاقی بیفته بلند شیم بریم اونجا رو بزنیم برای اینکه میخوایم خودمون رو ثابت کنیم،
سلاح بفروشیم جیبمون پر بشه، اونا خودشون به جون هم بیافتن.
در واقع نیروهای نیابتی هستن داخل آمریکا، شرکت‌های امنیتی هستن که نیرو تربیت میکنن، مزدور تربیت میکنن، داخلی و خارجی، که در واقع جانشین نظامیگری خود آمریکا در اون مناطق. شما تو آفریقا ببین چقدر از این آدم‌ها دست CIA داره کار میکنن، سلاح میدن، اطلاعات درست میدن نسبت به رقباشون، در نتیجه کارهای کشتواری که در آن تو آفریقا انجام میشه بخش عمدش زیر نظر فرانسه و انگلیس و آمریکا بر اساس شرکت‌های امنیتی. خیلی کم به شکل نیروی نظامی ورود میکنه، چون کره و به اصطلاح ویتنام تجربه کرده، اون دوتاش هم شکست خورده، هزینه سنگینی هم پرداخت کرده، و بر خاطر اینه که
الان هم تو افغانستان هم هزینه سنگین داد دیگه، بعد 20 سال با اون وضعیت این همه هزینه که کرد. و
موضوع افغانستان خورده فرق میکنه، چون 11 سپتامبر پیش اومد،
بهانه‌ای شد
نه به خاطر بن لادن یا مثلا طالبان یا القاعده یا داعش، چون اینا رو خودشون ایجاد کردن. در واقع افغانستان رو باید با موضوع خاورمیانه گره بزنیم. موضوعشو ورود آمریکا به عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر در واقع گره زدن به موضوعیت کلیت خاورمیانه باشه، یا آسیای غربی به قول از تاق. این طور نیست. من این بحثی که الان در حوزه نگاه آقای ترامپ کردم به این مفهومه که نمیخواد خودش رو وارد دردسرهایی بیندازه که بعد نتونه از اون باتلاق بیاد، مثل ویتنام، مثل کره. اما تو نگاه بنابراین با توجه به نگاه انزواگرایش، در واقع ارتباط عمیقی میخواد به شکل یک جانبگرایی در چارچوب عقلانیت و سیاست‌های استکباری خودش حرکت کنه، اما تو حوزه نظام و امنیتی نگاه واقع‌گرایی داره. در نگاه واقع‌گرایی در واقع به توزیع قدرت در نظام بین‌المللی فکر میکنه، و چون در توزیع قدرت در نظام بین‌المللی فکر میکنه، دنبال یک رفتار چند جانبه گرایانه نیست، دنبال یک سیاست تعامل با قدرت‌های برتر دنیا بعد از آمریکا برای اینکه بتونه خودش رو ثابت کنه. مثلا شما تو 11 سپتامبر به عراق که حمله کردن تونستن 24 5 کشور رو متحد کنه علیه خودش، اما توی بعد از اون دیگه نتونست، نه ناتو تونست کشورها رو متحد کنه، نه آمریکا تونست کشورها رو، مثلا چون هزینه‌های خیلی گزافی برای جریان ناتو پیش اومد. لذا این نکته خیلی مهمه که جریان ترامپ در واقع بر اساس نگاه و اندیشه، ببین وقتی دانشگاهی صحبت، وقتی ژورنالیستی فکر میکنین، کنشگران سیاسی که یه چند سبایی میخوان بیان داخل قدرت، بعد از چند سبایی دیگه در اصل یک تورنمنت انتخاباتی برن یه گروه دیگه بیان، نگاه خیلی دقیقی نمیتونیم بهشون حساب باز کنیم که من تو توضیح سوال اولتون میدم. پس ترامپ دو حوزه رو قشنگ دقت بررسی کرده و خیلی با یک رفتار قلدرمآبانه تو داخل آمریکا میخواد فضای موجودی که حدود 200 سال ایجاد کرده و به تعبیر خودش ما داریم به سمت انزوا حرکت میکنیم، آمریکا داره شکست میخوره، الان تو خاورمیانه شکست خورده، تو حوزه داعش شکست خورده، سیاست خارجیش به معنای تو خاورمیانه به یه شکلی تو محاق رفته و خود نتونستی موفقیت های شایان توجه به دست بیاره این دولت هایی که اومدم. بنابراین لازمه که ما بتونیم با توجه به این که ما هزینه سنگینی نتنیم خودمون رو در چارچوب نظام ملل در نگاه لیبرالیسم و جنگ نرم تعریف کنیم. این نگاه سیاست خارجی آقای ترامپ. اما اون سیاست، اون سوالتون رو اجازه بدید من دو سه دقیقه توضیح بدم.
ببینید شما مهمان پشت تلفنی هم داریم. بله بفرمایید شما. نه بفرمایید بعد از صحبت شما.
این نکته اصلی اینه که تو این 45 سال من سوالم از کسایی که خیلی دارن تو داخل ایران جو ترامپ پرستی رو ایجاد میکنن یا اینکه نسبت به رقباشون یه اصطلاح خاصی میارن، من تو حوزه داخلی به دوستان میگم در کدوم یک از این 45 سال فرض حدود 10-12-11 تا ریاست جمهوری آمریکا عوض شده، درست کدوم دولت به سر کار اومده که علیه کشور ما به اصطلاح طراحی نداشته باشه، دشمنی نکرده باشه؟ ما امروز مثلا بیاییم بگیم که آقای ترامپ، ما خودمون نباید ترامپ رو بزرگ کنیم. ما امروز به قدرتی در سطح منطقه و دنیا رسیدیم، در حوزه دیپلماسی به سطحی در دنیا رسیدیم که در واقع شاید بگم حرف اول ما میزنیم دیپلماسی عمومی، در حوزه قدرت بازدارندگی به سطحی رسیدیم که در واقع آمریکا و اعضابش جرأت، نه اینکه جرأت به مفهوم نداشتن سلاح، بلکه به تعبیر مقام رهبری زدن با توه اما پایانش با ماست. اونا میدونن ما چی داریم میگیم، پس اونا نیاییم جو داخل جامعه رو التهاب بدیم، بگیم آقا ترامپ داره میاد این کار میکنه و اون کار میکنه.
حضرت آقا یه جمله گفتن سیلی خواهد خورد رژیم صهیونیستی، خالی کردن شبکه نشنا، خیلی از اینقدر ترسیدن هنوز اقدامی هنوز جمهوری اسلامی انجام نداده.
پس اونا باید یک نگاه بگیم، ما امروز جمهوری اسلامی ایران، کشور ملت شریف ایران، بعضی از این اطلاعاتو ندارم، گرچه بعضا حق دارن که سفره ها کوچیک شده، گرونی ها سیده شده. من اعتقادم اینه که این مسائل داخلیه.
بله.
و باید تو داخلم حل بشه، ارتباط خیلی چندانی با تحریم و فشارهای آمریکا نه، چون ما از اون گذر کردیم. ما تو حوزه مبارزه با آمریکا از 57 تا به امروز گذر سختی ها رو کشیدیم، به تعبیر آقا رسیدیم به نزدیک قله. دنیا الان پذیرفته، کشورهای منطقه الان پذیرفتن که ما قدرت داریم، صاحب قدرتیم،
بدون
اما قدرتمون
نمیشه.
در چارچوب منافع ملی، در چارچوب نگاه استعماری و استکباری نیست. قدرتمون اینه که اگر کسی به ما ضربه ای زد جواب بدیم، حالا آمریکا باشه، عربستان باشه، هر کشور کوچیک و بزرگ باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل بین الملل، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای دکتر احمدی، موضوع برنامه ما تحلیل سیاسی پروژه ترامپ پرستی هست که مدتی است الان از طرف رقبای ترامپ و بعضاً جریان نفوذ در ایران به وجود آمده و طبق حالا گفتگویی که در دقایق پیشین داشتیم با آقای دکتر اعتمادی، معتقد هستند که ایشون که دولت‌های امریکا به واسطه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در 11 تا دولتی که حالا روی کار بودن تفاوتی به لحاظ دشمنی با مردم ایران، دشمنی با جمهوری اسلامی ایران فرقی نداشتن، شدت و ضعف داشته، یعنی خیلی تفاوتی نداشتن. تحلیل شما چی هست از پروژه ترامپ هراسی؟
بله ببینید، اولا که ما باید بدونیم که همه دولت هایی که در ایالات متحده آمریکا روی کار میان همگی بر اساس یک استراتژی عمل میکنن، صرفا تاکتیک های عملشون متفاوته. استراتژی دولت آمریکا همون چیزی هست که قبلا هم بوده، یعنی از منابع در واقع غنی کشورهای شرق بخواد بهره برداری بکنه و اونها رو استعمار و استثمار بکنه. هیچ تفاوتی هم نداره چه بخواد دولت بوش پدر باشه، چه بوش پسر باشه، چه ریگان باشه، چه کلینتون باشه، اینا همه تابع یک سیاستن. این که فلان فرد از حزب جمهوری خواه، فلان فرد از حزب دموکرات در واقع روی کار میاد، اینا همه تابع یک استراتژی سیاست خارجی و سیاست خارجی آمریکا رو رئیس جمهور تعیین و تبیین نمیکنه، فقط مجری سیاست خارجیه. اون از نهادهای پشت پرده و دستهای بالاتر این سیاست خارجی ترریزی میشه و همه رؤسای جمهور هم مکلفن رو همون چارچوب، رو همون قاعده در واقع حرکت بکنن. خب ما میدونیم که به هر حال ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود، در واقع یک دوره 4 ساله روی کار اومد و خب زمانی هم که در واقع رئیس جمهور شد زمانی بود که ایران حالا اون معاهده برجام رو در دولت اوباما خب به امضا رسونده بود، اما با توجه به در واقع دیپلماسی عمومی که ترامپ در واقع در پیش گرفت در مناظراتش نشون داد که دولت اوباما رو متهم میکرد به اینکه شما در منطقه این مقدار هزینه کردید و برآورد، یعنی خروجی نداشتید، آمریکا فقط هزینه کرده، شما هیچ سودی رو به دست نیاوردید، چه با ایجاد در واقع اختشاشات در کشورهای شرق، چه با ایجاد با حمایت از القاعده، طالبان، داعش و غیره و غیره، شما سودی به دست نیاوردید جز اینکه ما فقط هزینه نظامی اونجا دادیم، اونجا در واقع تسلیحات نظامی اونجا هزینه کردیم و نیروی انسانی، منابع انسانی رو اونجا در واقع خیلی هاشون خب تلف شدن، خیلی ها اونجا زمینگیر شدن تویشن و ما به ازای این ما سودی نداشتیم. نکته دیگی که هست در باب در واقع شخصیت دونالد ترامپ این هستش که آقای ترامپ خب سابقه کار سیاسی به اون شکل نداره، ولی در واقع تاجر حرفه‌ای هست و نگاهش به سیاست نگاه تاجرمنشانه‌ایه. اما اینکه یه عده‌ای در داخل کشور نگاهشون بر این هستش که خب ترامپ داره میاد و به هر حال ما دیگه باید با آمریکا کنار بیایم و اگر کنار نیایم این فلان رفتار رو میکنه، ممکنه حمله بکنه، ممکنه تهاجم نظامی داشته باشیم. این ترامپ هراسی در واقع یک جنگ روانی هست برای تغییر در تاکتیک های در واقع سیاست گذاران جامعه، برای تصمیم گیران جامعه، وگرنه ترامپ هم همون مسیر اوباما رو پیش خواهد گرفت. حالا ما میگیم دولت اوباما تصمیم گرفت برجام رو با ایران امضا بکنه، ترامپ تصمیم گرفت خارج بشه، این تاکتیک عملشونه، وگرنه در استراتژی کلی هیچ تغییری در سیاستاشون وجود نداره. اما این که دیگران بخوان صرفا با فکر بکنن که مثلا ترامپ اومده پس ما اگر باهاش وارد یک معاهده یا مذاکره‌ای بشیم، یک پیمان صلحی رو امضا کنیم، به نظر من بیشتر یک فریب هست برای افکار عمومی. و اینکه این اشخاص، این جریان ها، این نهادها فقط دنبال این هستن که در واقع بیان یک معاهده ای رو با دولت ترامپ امضا بکنن که صرفا خودشون منفعت ببرن، وگرنه دنبال رفع مشکل عمومی جامعه یعنی نگاه ملی ندارن. ولی یه نکته ای رو باید به این جریان ها من عرض بکنم که همه رؤسای جمهور آمریکا نگاهشون برای کشور خودشون نگاه ملی هست.
و به نظر شما آقای دکتر احمدی، حالا جریان در واقع غربگرا و بعضا رسانه هایی که با شگرد هایی که استفاده میکنن این حراس اندازی میکنن یه جورایی در جامعه که ترامپ این است و اون است و یه جورایی میخوان این مدینه فاضله ای رو در واقع ترسیم بکنن بدون ترامپ، آیا به دنبال یک توافق و مذاکره نامتوازن دیگری هستند؟
قطعا همونطور که من خدمتتون عرض کردم دنبال یک توافقی هستن که در ذیل این توافق بیشتر منافع حزب و جریان و گروه خودشون تضمین بشه، نه منافع ملی جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی.
خب باید چه برخوردی کرد با همچین افرادی؟
خب قاعدتا اینها رو باید از اولا که ما نیاز داریم به تبیین در واقع عمل کرده اینها برای افکار عمومی، و باید اهداف پشت پرده این جریان ها برای مردم، به هر حال میدونید ما یه افکار عمومی داریم، همه مردم که در حوزه سیاست در واقع دست و پنجه نرم نکردن، اصول و ساختارهای سیاسی و بازیهای سیاسی رو به صورت حرفه‌ای که نمیدونن، همه ما که میدونیم مکلف هستیم به اینکه این تفکرات رو، این اندیشه ها رو برای مردم تبیین بکنیم تا مردم آگاه بشن. نمونه ها و مصادیق تاریخی بهترین راهکاری هست که ما برای تنویر افکار عمومی و تبیین افکار عمومی میتونیم به کار بگیریم. و اگر هر کدوم از اینها هم در مسند کار هستن، در رأس قدرت هستن، امکان دسترسی و تاثیرگذاری بر جریان‌های سیاست‌گذار رو در کشور دارن، به هر حال نهادهای مرتبط میتونن دسترسی اینها و تاثیرگذاری اینها رو حالا یا از طریق قوه قهریه و غیر و راه‌های دیگه‌ای که حالا به هر حال دوستان خودشون میدونن و بلد هستن میتونن که در واقع تاثیرگذاری اینها رو کم بکنن و اثر اینها رو خنسا بکنن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی، لطفاً پشت خط بمانید. ما آقای دکتر اعتمادی نظر شما چی است؟
من از آقای دکتر احمدی تشکر میکنم. آقای دکتر احمدی، این جریانه که میخوان مثلا قرارداد ببندن با ترامپ یا آمریکا، داخلی یا اپوزیسیون هم؟
من به نظرم از هر دو جناح هست، البته ما داخلی هم با اپوزیسیون در واقع اون چیزی که در طول این سالها دیدیم خب یک اهداف مشترکی رو هم دارن، یعنی اینطور نیستش که خیلی هاشون مثلا در مقابل هم باشن. هم در واقع
نه، سوال هم آقای دکتر احمدی بازه است، بستن قرارداد با یک کشور دیگر از جانب جمهوری اسلامی در قالب یک سیاست کلی کشور و کلان کشور، آیا جریان داخلی میخوام بدن یا اپوزیسیون؟
قطعا جریان داخل میخوام خب. این کار رو انجام میدن.
من الان سوالم اینه که مجددا اجازه میدید خورده پاسخ بدم نقد کنم؟
خواهش میکنم بفهم.
ببین نکته اساسی توجه ندارن خیلی از دوستانی که تو سیاست دستی دارن. ببینید ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران منحصر به فرد خودشه، همونطوری که شما فرمودید سیاست خارجی آمریکا رو در واقع دولت‌ها تدوین نمی‌کنن، حاکمیت تدوین می‌کنن.
بله
درست.
بله
لذا می‌بینیم که در واقع در جمهوری اسلامی هم همینطوره، مسئله سیاست خارجی هیچ ارتباطی به هیچ کدوم از دو